سال تحصیلی به پایان رسیده بود. پدران و سرپرستان برای برگرداندن دختران از مدرسه به خانه می آمدند. خانم مدیر تلگرامی برای عمویم فرستاد و او پس از چند روزی برای برگرداندنم به مدرسه آمد. من خانم اقبال را از شب جشن پایان تحصیلی ندیده بودم. آن شب وقتی که زنگ خاموشی را زدن نتوانستم بخوابم. به حیاط رفتم و تنها در تاریکی نشستم. با هر صدایی که از دور به گوش می رسید یا با احساس هر حرکتی دور و برم را نگاه می کردم. لحظه ای حس کردم که چیزی شبیه انسان به سویم می آید. قلبم به سرعت می تپید و خون به سرم می دوید. به نظر می رسید که شبح به طرف من در حرکت است. برخاستم و آرام آرام به سویش رفتم. پیشتر که رفتم متوجه شدم از سر و رویم عرق می ریخت. به تنهایی در تاریکی نشسته بودم و از ترس بر خود می لرزیدم. خواستم فریاد بزنم خانم اقبال، اما فقط زمزمه ای از دهانم خارج شد که خودم هم به سختی شنیدمش. نمی توانستم چیزی را بشنوم و این بر وحشتم می افزود. اما هنوز شبح انسانی در تاریکی به چشم می خورد. این بار با صدای بلندی که به وضوح می شنیدم فریاد زدم کسی آنجاست؟ صدایم مرا از رویا به در آورد. در خواب بلند بلند صحبت می کردم. به نظر می رسید تاریکی به آرامی محو می شود و دیوار آجری گچکاری نشده ای که تقریبا هم اندازه آدمی با قد متوسط بود پدیدار شد. دیواری بود که پیشتر هم دیده بودمش، اما برای لحظه ای حس کردم که در همان دم ساخته شده بود. پیش از آن که مدرسه را برای همیشه ترک کنم همه جا را از زیر نظر گذراندم. تو گویی با چشمانم دیوارها، پنجره‌ها و درها را بی وقفه می رفتم. به این امید که شاید پنجره‌ای به ناگاه گشوده شود و چشمانش که مرا می نگریستند یا دستانش که به علامت خداحافظی تکان می خوردند نمودار شوند. دیوانوار و بی وقفه همه جا را گشتم. امیدم لحظه نقش براب می شد و لحظه دیگر در من پا می گرفت. چشمانم مدام به بالا و پایین و این سو و آن سو می گشت. نفسهای عمیقی می کشیدم و سینم با شدت بالا و پایین می رفت. با کلماتی بریده به عمویم التماس کردم خواهش می کنم فقط یک دقیقه صبر کنیم. لحظه دیگر به دنبال عمویم در خیابان روان بودم و در مدرسه دیگر بسته شده بود، ولی من برای مدت زیادی همچنان به عقب برمی گشتم و پشت سر را نگاه می کردم به امید این که در دوباره باز شود. مطمئن بودم کسی پشت در ایستاده بود و امکان داشت هر آن در را باز کند. با گام‌های سنگین به دنبال عمویم می رفتم و تصویر در بسته که در ذهنم حکاکی شده بود رهایم نمی کرد. هنگام غذا خوردن یا نوشیدن یا هنگامی که دراز می کشیدم تا به خواب روم، تصویر در بسته پیش چشمانم بود. می دانستم که دیگر در منزل عمویم هستم. زنی که با او زندگی می کرد همسرش بود و بچه هایی که در خانه به این طرف و آن طرف می دویدند فرزندانش. در منزل جز نیمکت جای دیگری برای من نبود. نیمکت چوبی کوچکی که در اتاق نهارخوری در کنار دیواری که نهارخوری و اتاق خواب را از هم جدا می کرد قرار داشت. بنابراین هر شب می توانستم صدای پچ پچشان را در آن سوی دیوار بشنوم. عمویم می گفت این روزها با دیپلم دبیرستان کار پیدا کردن مشکل است. و زنش می گفت پس چه کار باید بکند؟ هیچ کار. در دبیرستان چیزی به شاگردان یاد نمی دهند. حقش بود که او را به هنرستان می فرستادم. حرف زدن از این که چه باید می کردی بیفایده است. حالا چی کار می خواهی بکنی؟ تا زمانی که شغلی دست و پا کند می تواند با ما بماند. شاید سالها طول بکشد. منزل ما کوچک است و خرج زندگی زیاد. او دو برابر هر بچه غذا می‌خورد. در عوض در کار منزل و نگهداری بچه به تو کمک خواهد کرد. کلفت من آن کارها را انجام می‌دهد و آشپزی هم که با من است. احتیاجی به او نداری. اما اگر او آشپزی کند کار تو راحت تر خواهد شد. نه من و نه تو، هیچ کداممون از دست پختش خوشمون نمیاد. یادت میآید یک بار خورش بامیه درست کرد؟ به من گفتی که غذای آن روز با خورش بامیه همیشه که دست پخت من از فرق دارد. ولی اگر تو را به جای سعدیه به کار بگیری میتوانیم حقوق دخترک را پس انداز کنیم. او نمیتواند جای سعدیه را بگیرد. سعدیه تر و فرز است و دل به کار میدهد. به علاوه او نه چندان اشتهایی برای خوردن دارد و نه تمایلی به خوابیدن زیاد. برعکس این یکی علافی می کند، خون سرد است، به هیچ چیز اهمیت نمی دهد. بالاخره چه کار باید با او بکنیم؟ می تونیم او رو به دانشگاه بفرستیم و از دستش خلاص بشیم. در دانشگاه می تونه در خوابگاه دختران زندگی کنه. دانشگاه؟ جایی که او در کنار مرد خواهد نشست؟ شیخ محترم و مردی روحانی چون من برادرزادی خود را به همنشینی با مردان بفرستد؟ به علاوه از کجا مخارج مسکن، کتابها و لباسهایش را بپردازی؟ میدانی که چقدر مخارج زندگی این روزها سنگین است؟ قیمتها دیوانوار بالا می روند، اما به حقوق کارمندان دولت فقط چند درقازی اضافه می شود. حاج آقا فکر خوبی به سرم زد. چه فکری؟ عمویم شیخ محمود مرد مؤمنی است، حقوق کافی دارد، بچه ای ندارد و از یک سال پیش که زنش مرده تنها و بیکس شده. اگر او فردوس را به زنی بگیرد، فردوس زن خوبی را در کنار او خواهد داشت، زندگی خوبی را در کنار او خواهد داشت. فردوس هم برای او زن مطیع خواهد بود، به شوهرش هم خدمت خواهد کرد و از تنهایی هم نجات پیدا خواهد کرد. حاج آقا فردوس دیگر بزرگ شده، باید سایه شوهر روی سرش باشه. بدون شوهر بودن براش خطرناکه. او خودش دختر خوبیه، اما دنیا پر از آدمای حرومزاده است. حق با توست، اما شیخ محمود خیلی پیرتر از فردوس است.
پیر؟ تازه امسال بازنشسته شد. خود فیروز هم دختر کم سن و سالی نیست. دختران هم سن اون سال هاست که ازدواج کردند و صاحب چند بچه‌اند. مردی مسن ولی قابل اعتماد، مسلماً بیشتر از جوونک کم سن و سالی که با او بد رفتاری کنه و مرتب کتکش بزنه میارزه. میدونی چه جوونهای امروز چه اخلاقی دارن؟
درست، اما فراموش نکن که صورتش چقدر بد شکل شده. فرم صورتش در حال تغییر است.
تغییر؟ کی گفته؟ به علاوه حاج آقا از قدیم گفتن که هیچ چیز به جز جیب خالی مایه سرفکندگی مرد نیست.
اگر فردوس قبول نکند چه؟
چرا نباید قبول کند؟ این برایش بهترین موقعیت است تا عروس شود.
فراموش نکن چه دماغ گنده‌ای داره. مثل یک لیوان حلبی بدقواره است. نه ارث و میراثی و نه پول و پله.
هیچ وقت نمیتونیم شوهری به خوبی شیخ محمود براش دست و پا کنیم.
فکر میکنی شیخ محمود با این کار موافق باشه؟
اگه من با او صحبت کنم مطمئنن قبول خواهد کرد. قصد دارم مهریه سنگینی بخواهم.
چقدر؟
100 یا حتی اگر شد 200 پوند.
به امید خدا اگر 100 پوند هم بدهد کافی است و من حتی طمع پول بیشتری از او نخواهم داشت. من با 200 پوند شروع می کنم. می دانی که او می تواند برای یک پول سیاه ساعت ها چک و چانه بزند. جانش برای یک پاپاسی در می رود. اگر 100 پوند هم بدهد باید خدا را شکر کرد. من میتوانم قرضهایم را بپردازم و چند دست لباس زیر برای خودم و یکی دو دست لباس هم برای فردوس بخرم. با این سر و بس که نمیشود او را به خانه شوهر فرستاد. نگران لباس عروسی و جهیزیش نباش. در منزل شیخ محمود همه چیز پیدا میشود. اسباب و اساسی هم که از زن مرحومش به جا مانده خیلی خوب است و هزار بار از خرت و پرتی که تو براش بخری بهتر. بله حق با توست، حق با توست. به خدا قسم حاج آقا این برادرزادی تو باید خیلی خوش اقبال باشد که لطف خدا اینجور شامل حالش بشود. اگر شیخ محمود به این وصلت تن بدهد واقعا که فردوس خوشبخت خواهد شد. فکر میکنی شیخ محمود راضی بشه؟
چرا که نه، با این وصلت قومخیش شیخ محترمی خواهد شد و این خودش برای راضی کردن اون بهترین دلیله.
شاید در پی وصلت با خانواده پولدار باشد. میدانی که او چقدر عاشق پول است.
مگر شما مرد فقیری هستید؟ خدا را هزار بار شکر وضع ما از خیلی های دیگر بهتر است.
واقعا که باید خدا را برای همه نعمت هایی که به ما ارزانی داشت شکر گذار باشیم. خدایا قلوب ما را از مهرت خالی نکن.
در همان حالی که روی نیمکت خوابیده بودم شنیدم که عمویم موقع تکرار خدایا قلوب ما را از مهرت خالی نکن دستهایش را دوبار بوسید. در خیالم می توانستم او را به راحتی در حال بوسیدن کف دستش تصور کنم و ببینم که دستش را بر می گرداند و پشت دستش را نیز می بوسد. صدای دو بوسه از دیوار عبور کردند و یکی پس از دیگری به گوشم رسیدند. پس از مدتی صدای بوسه های عمویم بر دست و بازو و پای زنش بود که به گوش می رسید. او اعتراض می کرد و در حالی که پا یا دستش را از آغوش عمویم بیرون می کشید می گفت:
نه حاج آقا نه.
صدای پچ عمویم در آمد که: زن چرا نه؟ تخت قرچ و قروچ می کرد و اکنون دیگر صدای نفس زدن های نامنظم آنها شنیده می شد. زن عمویم بار دیگر اعتراض کرد:
نه حاج آقا، تو را به پیغمبر قسم می دهم این کارا نکن، گناه داره.
صدای خفه عمویم او را به سکوت واداشت:
ساکت شو زن، چه گناهی، چه پیغمبری، من شوهر تو هم، تو هم زن من.
این بار تخت سخت تر از پیش از کشاکش این دو پیکر که مرتب به یک دیگر گره می خوردن و از هم باز می شدن به قرچ و قروچ افتاد. این گره خوردن و واشدن دو پیکر در ابتدا آرام و سنگین بود، اما به تدریج به حرکت سریع، عجیب و دیوانواری تبدیل شد که تخت خواب، زمین، دیوار بین ما و حتی نیمکتی که من روی آن خوابیده بودم را به لرزه درآورد. بدنم به همراه نیمکت می لرزید، نفسهایم تندتر شد و پس از لحظه من هم دست خوش همان هیجان قریب شدم. بعد که حرکت‌هاشان به حالت عادی برگشت و نفس کشیدن‌هاشان دوباره آرام شد، من هم به تدریج آرامش خود را به دست آوردم و تنفسم نظم خود را یافت. غرق در عرق به خواب رفتم. صبح روز بعد صبحانه عمویم را آماده کردم. هر وقت که برایش لیوانی آب می آوردم او سرش را برای دیدن من بالا می آورد، اما من برای اجتناب از نگاه او سرم را به طرف دیگر بر می گرداندم. منتظر ماندم تا خانه را ترک کند و بعد کفشم را از زیر نیمکت بیرون کشیدم و به پا کردم. لباس پوشیدم، ساک کوچکم را باز کردم و لباس خواب تا شدم را در آنجا دادم و دیپلم دبیرستان و گواهی نامه لیاقتم را روی لباس خوابم گذاردم. زنمویم در آشپزخانه سرگرم آشپزی بود و سعدیه کلفت خانه در اتاق بچه ها به آنان غذا می داد. چشمان سیاه کوچکترین دختر عمویم حاله روی لباس، کفش و ساک کوچکم خیره مانده بود. حرف زدن بلد نبود و نمی توانست اسمم را به تمام کمال تلفظ کند، به دوس اکتفا می کرد. تنها بچه بود که به رویم لبخند می زد و وقتی در اتاق تنها بودم به دیدنم می آمد. روی نیمکت می پرید و می گفت: دوس، دوس. موهایش را نوازش می کردم و می گفتم: بله، حاله. در جوابم دوباره دوس، دوس می گفت و از خنده ریسه می رفت. سعی میکرد مرا به بازی بگیرد، اما صدای مادرش به زودی بلند میشد که او را به بیرون میخواند و او از روی نیمکت به پایین میجست و تاتی کنان از اتاق خارج میشد. آن روز چشمان حاله بیدرنگ از کفشم به لباسم و به ساک کوچکم و برعکس حرکت میکرد. به لباسم آویخته بود و میگفت دوست دوست. در گوشش زمزمه کردم: حاله، من بر میگردم. اما او آرام نمیگرفت. دستم را محکم با انگشت‌هایش چسبیده بود و مرتب می‌گفت دوست دوست. عکسی از خودم را به او دادم تا سرش را با آن گرم کند. در خانه را باز کردم و بیرون رفتم. با احتیاط در را پشت سر بستم. از پشت در می‌شنیدم که صدایم می‌کرد دوست دوست. از پله‌ها به سرعت پایین می‌رفتم، اما صدایش در گوشم زنگ می‌زد. تا اینکه سرانجام به پایین پله‌ها رسیدم و به خیابان قدم گذاشتم. همینطور که روی سنگ فرش به پیش می رفتم صدایش را از جای در پشت سر می شنیدم و به عقب بر می گشتم، اما کسی نبود. در خیابان همانند گذشته قدم می زدم، اما این بار احساس متفاوتی داشتم، چرا که مقصدم نامعلوم بود. در حقیقت نمی دانستم که گام هایم مرا به کجا خواهند کشید. وقتی به خیابان نگاه می کردم به نظر می آمد برای نخستین بار در چنین جایی هستم. دنیا این نو پیش چشمم گسترده شده بود که تا کنون برایم وجود نداشت. شاید این دنیا همیشه وجود داشته بود اما من از آن بی خبر بودم. چطور امکان داشت این همه سال از وجود چنین جایی مطلع نباشم؟ حس می کردم که به ناگاه چشم سومی بر سرم رویده بود و با آن به اطراف می نگریستم. می توانستم توده مردمی را ببینم که پشت سر هم در خیابان در حرکت بودند، برخی پیاده و برخی دیگر سوار اتوبوس یا ماشین. همه عجله داشتند و با قدم های تند در حرکت بودند. آنچه در اطرافشان اتفاق می افتاد توجهشان را جلب نمی کرد. هیچ کس به من که تنها ایستاده بودم توجهی نداشت و به همین دلیل برای من ممکن بود آنان را به دقت برانداز کنم. برخی جولیده بودند، با لباسهای پاره، کفشهای مندرس، صورتهای رنگ پریده، چشمانی بیفروغ، تسلیم و فرو افتاده که اکنون که اندوه و نگرانی در آنها موج می‌زد. اما آنهایی که سوار بر ماشین‌هایشان بودند، شانه‌های پهن و گوشت‌آلود و گونه‌های گرد و چاقی داشتند. از پشت شیشه‌های پنجره با چشمانی محتاط و نگران زیر جلکی به بیرون نگاه می‌کردند. چشمانی که آماده دریدن و آکند از خشونت بودند اما از عبودیتی نیز حکایت داشتند. چهره و چشمان مردمی که سوار اتوبوس بودند برای مشخص نبود. تنها سر و پشت آنها را می توانستم ببینم که در ازدحامی که تمامی فضای داخل اتوبوس را پر کرده بود و حتی تا پله ها هم رسیده بود در هم می لولیدند. وقتی اتوبوس سر ایستگاه توقف می کرد و یا از سرعتش می کاست می توانستم نگاهی گذرا بر چهره های زرد و خیس از عرق مسافرین و چشمانشان که به خاطر وحشتی از حدقه در آمده بود بیندازم. از دیدن توده انبوهی که خیابانها را انباشته بودن متحیر بودم، اما آنچه بیشتر تعجبم را برانگیخ این بود که آنان همچون موجودات کوری که نه خود را و نه دیگران را می بینند به این سو و آن سو می رفتند. شگفتیم زمانی افزونتر شد که تشخیص دادم خودم نیز به آنان پیوستم. تشخیص این مسئله در ابتدا احساسی آکند از لذت را در من برانگیخت، اما بلافاصله تبدیل به احساس تعجب طفلی شد که چشمانش را برای نخستین بار می گشاید تا دنیای اطراف را دریابد، ولی در همان لحظه شروع به گریستن می کند، چرا که متوجه می شود به جهانی نامأنوس و ناآشنا آورده شده است. وقتی شب فرا رسید من هنوز برای گذراندن ساعات طولانی شب جایی نیافته بودم. حس می کردم در ژرفای وجودم چیزی از وحشت و دلهوره فریاد برمی کشید. خسته بودم و از گرسنگی ضعف می رفتم. به دیواری تکیه دادم و مدتی سرپا ایستاده به اطراف نگاه کردم. خیابان وسیعی را که پیش چشمانم چون دریایی گسترده شده بود می دیدم. مثل سنگریزه‌ای بودم که کسی آن را در آب پرتاب کرده باشد. به همراه جمعیتی که سوار اتوبوس و ماشین یا پیاده بودند، چشمانشان چیزی را نمی دید و نمی توانستند چیزی یا کسی را تشخیص دهند، به این سو و آن سو کشیده می شدم. هر دقیقه هزاران چشم از برابرم می گذشت، اما من برای آنها وجود خارجی نداشتم. به ناگاه در تاریکی متوجه دو چشم شدم، یا شاید بهتر باشد که بگویم احساسشان کردم که به آرامی به سوی من می آمدند و هر لحظه به من نزدیک و نزدیکتر می شدند. به آرامی نگاهشان به سوی کفش هایم کشیده شد. لحظه ای بی حرکت ماند و سپس به تدریج از روی پاها، رانها، شکم، پستانها و گردنم به طرف بالا خزیدند تا سرانجام به سردی در چشمانم خیره شدند. بدنم به لرزه افتاد. چیزی شبیه حس مرگ یا خود مرگ بود. ماهیچه‌های پشت و صورتم را جمع کردم تا در برابر ارتعاش بدنم و احساس وحشتی که وجودم را فرا گرفته بود ایستادگی کنم. زیرا هرچه باشد من با دستی که چاقو یا تیغی را در میان گرفته باشد روبرو نبودم و فقط با دو چشم، تنها و تنها با دو چشم روبرو بودم. به زحمت آب دهانم را قورت دادم و پایم را به جلو پرتاب کردم. می توانستم پیکرم را چند گامی از برابر آن دو چشم حرکت دهم، اما حس می کردم که دو چشم از پشت در من نفوذ می کنند. متوجه مغازه‌ای با چراغی پر نور شدم و با گام های سری به طرفش حرکت کردم. به درون مغازه خزیدم و خود را بین جمعیت پنهان کردم. پس از مدت کوتاهی بیرون رفتم و با دقت سراسر خیابان را از نظر گذراندم. وقتی مطمئن شدم که دو چشم آنجا را ترک کردند، به سرعت بر روی سنگ فرش دویدم. دیگر فکری جز این در سرم نبود که چگونه در کوتاه ترین زمان ممکن خود را به منزل عمویم برسانم.